بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما جلسه قبل من حالا یاد داشتم که نگاه کردم بحث وارد بحث دین شدیم. توی دینم تقریبا عمده نکاتی که تو کتاب بود رو عرض کردم خدمتتون، فقط یه بحث خاتمیتش بود. این بحث خاتمیتم از یه جهت مهمه. ببینید، من نبوت اون آزمون‌های ویرانگر هم گفتم دیگه، تو ذهنم آزمون‌های ویرانگر که آزمون‌هایی که آزمونگری باقی نمیگذاره. نگفتم اینو کلاس شما گفتم، یک کلاسی گفتم آن شب بس چه بوده میگید. ببینید که گفتم که گفتم که ما با روش آزمون و خطا کار رو انجام میدیم. از حرف آی سروش بود دیگه، بله، که آی سروش گفت به مهدی بشت دین کم باشه، گفت آزمون ویرانگر رو فقط نامون کنه. من گفتم که آزمون ویرانگر چیزه، شناسایش قبل از آزمون باید باشه، برای همین باید دین همین هست. حالا بگید در واقع استدلال نبوت بود. یه نکته من تو هم کتاب در خطا نبوت آوردم، این نکته هم به نظر خودم مهمه. نظر خودم این است که عمده شبهات ما یه شبهه در نبوت، یعنی مسئله ها از شبهه بردونم این جد یه شبهه در نبوت، یه شبهه در خطا نبوت. منظور از خطا نبوت چیه؟ این است که خیلی ها میگن ما قبول داریم این تعالیم اسلام تعالیم خوبی است، به درد بخور از چیز، اما مال 1600 سال قبله و امروزه اینقدر جامعه عوض شده که اون با اون قوانین نمیشه چیز کرد. اینم به نظرم لازمه برای بحث اون پاسخش رو. ببینید، حالا من میگم آخر اسمشو میبرم، ولی این تفکر چیو وارد شده میگم آخرش میگم اولش میگم آخرش. ببینید، اول صورت مسئله رو بگم. این که اسلام 1600 سال قبل به درد با توجه و تغییرات زمان امروز قابل قبول یا نه، سه تا معنا من اینجا گفتم، سه تا معنا داره. یعنی تغییر در احکام به خاطر زمانه، دو تا معناش قابل قبوله، سومی محل نزاع است. دو تا معنا قابل قبول، یکی این است که موضوع عوض شده، اینجا واقعا تغییر حکم رخ نمیده. مثال معروفش هم مثلا این اصل شطرنج، حالا الان مبدا دارم بحث میکنم، یعنی شطرنج یه زمان آلت قمار بوده، امروز آلت قمار اگه در اومده باشه دیگه حرام نیست. اینجا افراد میگن آقا شطرنج تا دیروز حرام بود الان حرام شد، میگیم آقا حکم اول نشده، موضوع عوض شده و اینجا موضوع ما زیاد داریم. خیلی چیزه که وقت اینجا یک چیز خیلی سنگینی پیش میاد، بحث موضوعات جدیده و مسائل مستحدثه. ببینید، موضوعات جدید و مسائل مستحدثه برخی مثل شطرنج که به نظر من خیلی ساده است، عمده موضوعات ما تو مسائل مستحدثه چیه؟ امور، به نظر من امور اجتماعی است که ظاهرش مثل قبله. خودم شطرنج، شطرنج ظاهرش بازی بازیه دیگه، ما اومدی تو امور اجتماعی پیچیدگیش زیاد میشه. من سر استیت سر کلاس شما بحث کردم، بس کردم، به نظر اون بس استه که مثال خیلی خوب بشه. یعنی شما می نقاطیم دیگه الان این حکومت با حکومت دوره 200 سال قبل فرق کرده، و اگه فرق کرده این نیست که اصلاح حکم میدن نوارش نداره این تلقیه که چیز هست، نه حتما اصلاح برای این حکم داره. ولی شما دیگه موضوع شناسه خیلی خیلی سنگین باید انجام بدید دیگه. موضوع شناسه که موضوع قبلی است بگید آقا حاکم مثلا خوب باشه یا بد باشه مثلا، یعنی این تلقیه که اون موقع یعنی از اون افاقه یه موضوع شناسی خیلی خیلی سنگین‌تر انجام بدید. خب این یه دسته تغییر احکام که گفتم ما توی تغییر احکام توی اینجا بلاوازه دیگه مشکل نداره. دسته دوم تغییر احکام به معنای فهم عمیق‌تر به خاطر توجه به زوایای مختلف. از اینجور تغییر احکام ممکن رخ بده. یعنی چی؟ یعنی که یه مسئله رو مثال خیلی خیلی ساده روتینیش تو بحث فقه نزد بهر مال علامه علی، یعنی یه نزد بهر شما میدونید یعنی آقایون که خوندن بحث دیگه تا زمان علامه علی همه میگفتن اگه مثلا موشی چیزی گفته تو چاه اون مقدار آب کشیدن یه تعداد معینی داره، اگه موش باشه چی نمیدونم گربه باشه چی اینا هر کدوم مقدار اون واجبه، اگه نکشی کل آب نجسه. علامه علی اولین نفریه که فتوا دادش که نه مستحبه، واجب نیست، یعنی اگه نکشی میتونی از آب استفاده کنی، که معروف هم از کشی میگن که چای خونه‌شو پر کرد که نگه من مثلا نفسانی دخالت نکنه.
ولی علامه هلی چیکار کرد؟ زمان عوض نشده بود. چی عوض شده بود؟ زوایای مختلف مسئله رو گذاشته به جلوش، احادیث رو گذاشته به جلوش، مطالب رو گذاشته به جلوش، به این رسید که از روز اول هم اشتباه، یعنی اون فهم غلطه. این در واقع دو تغییر احکام نیست، در واقع شناخت حکم اصلی است. ما یعنی تلقی فقیه این است تا حالا فکر میکردن حکم اینجوریه، الان فهمیدن که حکم اینجوری نیست. تو خود این باز دارم مثالش داره، این مثال شطرنج هم هست. چون تو شطرنج اون قدیری که نامه نوشته به امام پاسخ داده، اونجا امام دو تا حرف میزنه، یکی یه موضوع جدیده، دوم قدیری حرف میزنه که خودمون ما حدیث درباره خود شطرنج داریم. یعنی ما بحث فقط آلات قمار نیست، ما در خود شطرنج داریم. امام میگه اون شطرنج هم چیز نبوده، اون حدیثش معتبر نیست، حدیث قابل چیز نیست، و در واقع شطرنج از باب آلات قمار بودن بوده که حرام شده، نه اینکه خودش حکم نفسی داشته باشه. یعنی شما ممکن است که بگی که آقا جان من الان حکم عوض کردم به خاطر اینکه به اطلاعات دسترسی پیدا کردم که با داشتن این اطلاعات حالا میفهمم حکم از روز اول چیز دیگه بوده. اون چیز دیگه اینجاست که اون مثلا دشواری فقه و از این طرف هم این نفهمی افراد که همین سری اظهار نظر میکنن خوب بروز پیدا میکنه. یعنی چی؟ حالا نه که فقه و سال دوست اینجور کارگردان داشتم شما کمتر، ولی ایشون بیشتر معروفه توی بحث فقهی. شیخ انصاری توی رسائل اجماع هم قبول نمی‌کنه، یه اجماعی که خود کاشف باشه از قول معصوم قراره، یعنی کسی بگه اجماع قبول نمی‌کنه. ولی توی بحث فقهیش در مقابل شهرت که خیلی کمتر از اجماع دست و پاش می‌لرزه، معروفه دست و پاش می‌لرزه. اینکه چرا دست و پاش می‌لرزه؟ خب شهرت با اجماع می‌دونید فرق داشت، اجماع 100% قبول دارن، شهرت این اغلب فقها این نظر رو دارن. چرا دست و پاش می‌لرزه؟ یکی از نکات مهمش به همین برمی‌گرده، میگه آقا جون این همه فقیه وقتی رفتن تأمل کردن رو فقه، این همه فقیه اشتباه نمی‌کنند. یه نکته. حالا ممکنه شما یه حکم خیلی حاشیه جزئی رو اشتباهی بشه، ولی اگه یه حکمی همه دوشون یه حدیثیه بعد یه فضای دیگری هست، اینو به راحتی نیست. برای این اظهار نظر که برخ افراد تلتون میکنن، این آقای که این منده خدا که یه زمان خیلی تندروی اینوری بود، دوباره الان چپ شده اونوری شده، یه طلبه طلبی هستش،
تقی نجا
من آقای تقی نجا نه تقی نجا نبود اکبر نجا اکبر نژاد ایشون نمیدونم میشناختیش قبل یا نه، ایشون خیلی حزب اللهی تند بود که اصلا مراجع رو قبول نداشت، گفت چون در راستای خط رهبری نیست، هیچ کدومشون اعتبار نداره، خیلی تند اینوری بود. بعد اون زمان من درس علم دینی هم فکر کنم داشتم، یکی از دانشجوهای من بود، شاگرد ایشون هم بود. بعد من گفت حرفای تو چقدر شبیه حرفای اینه، حالا من بحثی مبنایی میکردم، بعدش هی اصرار داشت که یه جلسه با هم بشینید. ما گفتیم باش، من نمیشناختم موقع، خیلی مقدر مشهور نبود. رفتیم، این که میگم مثلا سال حوالی 90 ها، یعنی خیلی قبل از این جنگ، 90-91. بعد رفتیم و باهاش شروع کردیم یه جلسه، چون یه دیدگاهشو گفت. اونجا من بهش گفتم که آقای اکبرنژاد ایشون تقریبا خیلی، من گفتم همه شب نظرات شاذ رو کرده بود نظر اصلی، اون بحثی که من باشو کردم. گفتم ببینید اینجوری نیستش که فقها اینجور پشت سر هم اشتباه بکنند. ممکنه یه کسی توی جای نظر شاذ برسه، ولی اگه تو رفتی رو شاذات از میداری بدون استدلال کافی. مثلا این که مسافرت مال احکام مسافر مال زمان قبل از ماشینا هواپیما بوده و الان که ماشینا هواپیما هست چیز نیست، یه مسئله نیستش که هیچ مرجع تقلید باش درگیر نشه. یعنی اصلا خیلی عادیه، شما وقتی که میبینید مسائل اینجوری اومد زمان کم شد حتما مسئله میشه. اگه تو میگی که مثلا نظرش این که نظرش بود که اگر میگیم گفتیش بر همین احکام مسافر دیگه پیاده نمیشه، اهل سنت هم میدونید خیرشون همین دیدگاه رو دارن. گفتم اگر اینو میگی باید ببینید ادله اینا چیه و بعد حرفای جدی بیاری. آخه اینا ادلهشون فقط این نیست، همون زمان شما اسب تندرو داشتی، همون زمان نمیدونم مؤلف هایی داری که فقیه وقتی این مؤلف ها رو میذاره جلوش میبینه نمیتونه از اون مبنا درس برداره، یعنی یه انضباطی فقه میخواد، یه چیزی داره. من حالا مؤلف مثال این مثال باش با یاد بحث کردم و چند تا مثال دیگه. نکته من این بود یه افرادی که شروع میکنن یه تعامل کردن یه چیزی به ذهنشون میرسه، سریع هم شروع میکنن نظر دادن. این اینا اینجوری میخوان برن. این ایشون بنده خدا نظرش یه بودی گفت من یعنی بنده خدا که بحث حجاب کتاب نوشته که کردی هم چیز شده تو فضای فقه فقیه ها من دیدم اثر گذاشته، مثلا کدیلر فقیه یعنی فقه خونده فقه بلده اثر گرفته از این آدم. من میگم چیز نقد به مقاله ایشون فدوی داره نمیدید یا نه آقای کدیور بی سواد نیست اینو بدونید آقا بخ بی سواد علی میگه استادمون گفتش که من کفایه درس به کدیور میرفتم و واقعا کفایه‌ش این استاد قوی من گفت کفایه‌ش کفایه قوی بود موقع درس میگفت منتها چیزی همین این اونجا فدوی داده فداش هم هست هنوز که میگه که حجاب واجب برای زن دستا تا اینجا این سینه هم بالای سینه یعنی سر و گردن و یکم بالای یعنی بالای سینه دیگه نمیگه تا مثلا کل گردن پارم پا زانو این محدوده حجاب واجب برای زنی بعد این فتوا داده اینه. من همون موقع که در فتواشم تازه در اومده بود یه نقدی برش نوشتم نقدم برای خودش اول فرستادم من چیزش بودم اما دکتر شاگردش بود برای خودش فرستادم چیز کرد و گفتش که چیز کرد گفت پاسخ تو میدم مردم چیز بود یعنی واقعا تأمل فقهی کرده بود مطالبی حالا اگه خواستید بخونید مقدس اردبیلی بحثایی داره کسی مقدس اردبیلی معروف تو فضای فقه به کسی که انگوز میکنه یعنی میگن هم خواهی ذهنت خیلی قوی بشه برو آثار مقدس رو بخون تو همه چی انگوز کرد اگه مقدس تو جایی انگوز نکنه اونجا دیگه بتون آرم است که نمیشه کارش کرد بشه تو بس حجام یه انگوز جدی داره انگوزش خیلی از فتوای نهامیشه متن مقدس یادم من که خوندم یه دفعه اینجوری شدم بعد دادم همین یه استاد کفایه‌مون بود خیلی اثری گفتم خیلی ایشون هم ایشون هم گفت بذار برم خونه بخونم ببینم این چرا اینجوری شد یعنی مقدس سنگینه و یه استدلالهایی میداره که استدلالش رو از اون متن مقدس شروع کرده یه چند استدلال دیگه که من کلی وقت گذاشتم که تونستم پاسخ اونو بدم منتها نکتم این بود که من اشکالی که مثلا با کدیور همون موقع گفتم آقا نمیشه یه مسئله اینقدر مبتلا به هیچکی نفهمه درست منظور رو برسونه یعنی هیچکی نفهمه شما الان تازه فهمیدی که مثلا حجاب اینجوری بوده بعد شواهد خارج از فضا مثلا تو نرد چیزا هست یا مورد بحث فقهی میشه چی بگذارید حالا جور اطلاعات می داشته باشید بعد نیست چون اینا بحث چیز پیش میاد مثلا شما برای بحث حجاب فقط میاد نیست برید باب صلات و باب نکاح رو نگاه کنی چون تو صلات نماز اومد جایی که رسما بحث حجاب اومده اینجاست اما تو فقه هزار جای دیگه داریم احادیثی داریم که این باب نیست اما مثلا تو بحث شهادت بحث هستش که آیا زن موظف است بده کنار یا چیزه پوشیه بیندازه خب این دست احادیث داد میزنه که پوشش زن چقدر بوده ولی که خودش مستقیما درباره پوشش حرف نزده ولی داره میگه طرف کسی که سوال میکنه آیا رو پوشش رو بزنه کنار نزنه کنار دعوار داره میکنه تو فضایی که حجاب چیزی هست یا تو فضایی است که چیز حالا دیدم جزء یه نکاتی بود که همون جاییست که من دادم کتاب ترگوشفند و خوب میزنی که مثالی ها به ذهنمون رسید خیلی خوب میزنده شو این کتاب ترگوشفند هم دیدی یا نه علی حجاب نوشته 1000 صفحه این کتاب من گفتم یه آله برش شاهد میاره که توی زمان پیامبر برهنگی عادی بوده اصلا هیچی نمیشیدن اصلا یه عالم شواهد اینجوری میاره هر کی اینو میخونه وقت این کارو میکنه با ذهن 500 صفحه اینجور شواهد میاره بعد از 500 صفحه میره سراغ اقوال فقها بعد تو فقها به ابن جنید نسبت میده که ابن جنید فقط بنزه زن چی مرد حد واجب زن مال مرد چقدر واجبه مال زنش هم همینه به ابن جنید نسبت میده یه چیز عجیب غریبی میگه بعد جملاتی هم ابن جنید آورده جملات ابن جنید البته بحث کردن داره من این مقاله فقط به خاطر ابن جنید نوشتم و اینجوری خب بعد میگه آقا جامعه که برهنه بودن پیامبر میگه چیکار کنید میگه که مثلا یه شورت بپوشید یا میگه که روسری بپوشید فضا رو متحد میکنه من اونجا من یه مثالی که خوبی که ذهنم رسید این چیزم گفتم غالبا که میگم افراد ای مهمی تو ذهنم میاره اینه که همین الان یه کسی دوربین دستش بگیره بره تو اروپا این مناطق لختی ها میدونه دیگه برخی منطقه ها هستن که کلا آزاد لخت بودن منطقه ممنوع معینی هست مثلا یه فلان منطقه کنار دریاش فلان دو تا تپه یه جور جایی هستش تو هم تو آمریکا هم تو اروپا مناطق لختی اول ورودی داره اول ورودی که وارد شدی ملت کلا لباس در میاره بعد دادم یه کسی بره این دوربینش رو برداره بره از اینا تو موقعیت‌های مختلف عکس بگیره. بعد چند تا از تجمع‌های عمومی هم که این لختی‌ها توش بعضی وقت اعتراض می‌کنن، تظاهرات می‌کنن علیه چیز، یا مثلا اون جریان این زمان مهسا امینی یا اون خانم توی کجا بود دیگه، یه چند تا این عکسانه که تو جمع غیر لختی‌ها هستن بذاره، 500 تا راحت میشه 500 تا 1000 تا عکس اینجوری درست کرد. بعد بیا به کسی که تا حال اروپا نرفته بگه اونجا ملت مثلا کلا لباس نمیپوشن، لباس پوشن یه پدیده استثنایی نادره. ببین 500 تا اگه یه کسی حالا امروز چون تلویزیون نه اون نمیتونه غلبه کنه، ولی اگه کسی با 500 تا تصویر به شما بگه میگه خب همینه دیگه. من گفتم آقای تورکستان کاری که تو این کتابش کرده اینه، یه عالمه واقعه واضح رو ندیده، عمدن حذف کرده، فقط رفته 500 تا عکس رو گورده و این 500 تا ردیف میکنه تمامه. اینا ردیف میکنه چه میکنه؟ حالا نکته من خیلی از بحث رفتم دور که آقا اگه شوق فهم عمیق‌تر بده باید همه شب رو ببینی حالا نگاه کنی، و اینم مشکل نداره. گفتم کلا این همش به نفع خانم اولیایی بودش که ما تا حالا وارد اصل بحث نشدیم. اما اصل بحث یکیه، یعنی چی؟ که حرفشون این است که زمان عوض شده، زمان پیامبر زندگی قبیله‌ای بوده، الان زندگی انقلاب صنعتی رخ داده و سبک زندگی ها کلن عوض شده. احکام پیامبر مال اون زمان بوده، احکام وقتی سبک زندگی عوض شد چاره ای جز عوض کردن زندگی نیست. حالا اسم اون آقا رو نمیتونم بگم ولی فعلا بعدا میگم، حالا شاید هم بگم نمیدونم بگم نمیدونم، ولی اینو من شنیدم انقدر ناراحت شدم، انقدر ناراحت شدم. این آقا الان مراجع تقلید شما هم میشته، خیلی هم قبولش دارید احتمالا، خلاص مراجع تقلید قبول دارید دیگه، شوش که مراجع تقلید مشکل ندارید بهش میشه، من این معنی قبولش دارید. ایشون خودش تعریف کرده، ما آقای مریجی راویش، آقای مریجی ازش بپرسید، خودش من گفت خود مستقیمم گفتش که مریجی گفت ایشون توی جایی بودیم به ما گفتش که ما با افتخارم گفته بوده که ما اول انقلاب ها من مسئله شو بگم میدونید به لحاظ فقهی ما پیه یه قتل عمد داریم، یه شبه عمد داریم، یه خطای محض خطایی. خب قتل عمد که قصاصه، قتل شبه عمد و خطایی دیهش میدونید چه به لحاظ فقهی؟ شما این ها چه حال دادید دیگه دوستان این بدونه دیه مقدارش باده، دیه رو کی باید بده؟
چی؟
توی قتل خطایی دیه بر عاقل است، توی قتل شبه هم بر خود شخص، خود شخصه. عاقل یعنی چی؟ یعنی فامیل
ذکور از طرف مادر و پدر،
نزدیک به قول خودمون سادش نزدیکه. خب شما تا حالا یک مورد تو جمهوری اسلامی شنیدید که کسی عاقله برای دیه رو بدن؟ الان این همه زندانی دیه داریم، چرا زندانی دیه چرا؟
اجرا نمیشه.
چی؟
اجرا نمیشه. تو
قسامه هم چرا اجرا نمیشه؟
تو قسامه داری ما چند پول باشه؟
نه حالا اینو میدونم، اینو خود این من نفهم.
اینو شرایط داره که با اضرار اثبات بشه.
خطا اصلا میدونی اقتضای فقه اینه که اصل بر خطاه. شبه هم دلیل میخواد. فضای فقه اینه دیگه، اصل بر خطاه. شما عمد و شبه هم دلیل میخواد. یعنی اتفاقا باید همه قتلا بره اینوری تا بره اینوری. مثلا تصادف رانندگی، رانندگی عمدش خطاه، اصلا شبه هم نمیتونه باشه. عمده تصادفی رانندگی که منجر به کشتن میشه داره بی احتیاطی کرد، بی احتیاطی شبه عمد یا خطاه؟ شبه
عمد
میدونم الان همه رو کرده شبه عمد. چرا؟ چرا شبه عمد شده؟ این آقا گفتش که آقای مریجی گفت، رابیشم آقای مریجی ایشون برید بپرسید کی بوده، گفتش که ما اوایل انقلاب نیا کردیم گفتیم این حکم دیه بر عاقله مال زندگی قبیله‌ای بوده، عاقله تو قبیله. الان که انقلاب صنعتی شده، خانواده گسترده کوچیک شده، خانواده تکثری داریم، ما باید یه جوری حکم تفسیر کنیم که دیه بر عاقله بره کنار. برای همین توی متن قانون تمام خطایی ها رو یه جوری تعریف کردیم که بشه شبه عمد. خودش با این مریجی گفته، بذار این مریجی بپرسید کی بود. انقدر من ناراحت شدم.
حالا فکر کنم تو اون فضا نباشه، تو این فضا باشه که چون بیشتر مثلا الان بیمه تو شبه عمد بیمه عهده داره دیگه، عاقله موضوعیتش از
بین زندانی‌ها رو شما حلش کن. بیمه که نیست، اینو زندان بیمه ندارن. شما الان میدونید الان یکی از محورهای مهم زندان‌های ما به خاطر دیه است. یعنی تعداد زیاد که این همین پول بدید کمک کنید به زندانی‌ها، میگن کمک کنید زندانی‌ها به دزد و جانی که نمیان پول بدن، اون دزد و جانی اینا رو که نمیان از ما پول بگیرن. برای کی میگیرن؟ برای کسی که مقصر نیست تو زندانه. مقصر یعنی تقصیر نداره. حالا من نکته میره میخوام که توی رده شورای عالی قضایی کشور اونم توسط مجتهدین این خطا رخ داد. شما بقیه یعنی دیگه از سروش انتظار نداشته باش که چیزی نگه. منظورم این بودا. خواستم شخصی از دایی منیجر پرسید. من
دو صحبت رو من ببین آخر جلسه.
حالا آخر آخر شب 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 میگم. من فعلا زرد نشد.
خیلی آخر. آخر از هر حسن این جزو نداره.
چی؟ تفسیر شو شما در مورد اینکه مثلا موضوعی تفسیر نه با این مرشا این بیان لوسش بوده که مثلا چون این
نه خدای مهدی چی گفتش که گفتش من گفتم که آخه ما میریم دفاع میکنیم میگیم اسلام یه بنای گذاشته خانواده گسترده بماند از کارکردهای دیه بر عاقله این است که نگه میداره خانواده گسترده رو بعد شما رفتید که گفتید یه عوض شده و چیز شده خدای مهدی هم از خودش بپرسید که چون خودش ایشون مستقیم به خود من نقد کرد و حالا من نکته میره ببینید ذهنیت چیه انقلاب یعنی انقلاب صنعتی اومده انقدر سبک زندگی ها عوض شده که تو سبک زندگی جدید نمیشود اون حکم قبلی برقرار باشه و برای همین باید مسائل عوض شه این الان مثلا تو حوزه زنان به شدت این ذهنیت حضور داره توی عموم فضای جامعه که عوض شده باید خیلی قوانین رو جابجا بکنیم
دیگه
اینطوره دیگه مثلا شو اصلا تو فضا
اصلا آقا یه فضایی داره جایی که مثلا مفتول مثلا زن باشه نیستش هم از صندوق حمایت خانواده میده یعنی یه رو کامل
خب نه حالا ببینید یه بار هم نکته من خیلی فرقا یه بار از یک طرف میره بحثه چیز میکنه فقهی میکنه واقعا من اگه آقا فضا بده احساس خودم اینه یعنی ادله رو بررسی میکنه میبینه شو آها آیه داریم دیگه
جبرانش میگه در مورد نسبتش نسبیده بعد خب جبرانش میگه
خب ببین این جبران خلاص یه نکته بیرونیه اما اگه شما گفته این دعوای اول انقلاب بود دیگه همه چیز مساوی بشه ما این دعوا ریشه‌اش تو اونجا برمیگرده که در واقع آیا واقعا ریشه دعوا تو خاتمیت یعنی آیا خدای 1400 سال پیش میدونست 1600 سال بعد انقلاب صنعتی میشه و اوضاع تغییر میکنه و دین جدید نیازه یا نمیدونست ناخودآگاه خیلی افراد این است که نمیدونست وقتی این موضع رو دارن میگن یعنی آیا حلال محمد صلی الله علیه و سلم حلالون ابدا الی یوم القیامه یا نه من یه مناظره داشتم بنده خدای گفتش که آقا خدا چیز کرد اون موقع زنا توی چیز بودند توی محجوریت بودند و چی بودند خدا نصف حقوقشون رو داد ما هم در راستای کاری که خدا کرد نصفه دیگه‌ش هم بدیم اوقا زن نصف مرده گفتم این حرفشو جدی میگفته ها گفتم این حرفشو معناش این است که خدا حواسش نبود بعد میگفتش که این آخرین پیامبر نیست فلانی آخرین پیامبره و این شما چیز بود اون موقع اشتباه اعلام کرد پیامبر ما آخرین پیامبره و حالا شما اون پیامبر آخری هستی که میگی حالا بعد نصفه دیگه‌ام بدیم درستم اشکالم برسونم دارم بالا طنز میگم ولی میخوام بگم که خیلی بنیادینه خیلی وقت اعتراضات افراد توی احوام اینه که حالا من اون نکته بعدی شو بگم
عدالت همش میریزی
و سوال میگم میخوام نه مبنا دارم میگم میخوام اشکال مبناییه بله افراد به این توجه مثلا اینه میگم که طرف شوکه بشه یعنی اینی که میگم طرف دهنش بسته میشه با اغلب افراد اون واقعا این دیدگاه ندارن که واقعا خدا نمیدونست
مثلا رسما اعلام میکنن اگر پیامبر عمرش کفاف میداد 10 سال یه حکم عوض میکرد
بله یه این تعابیر که اگر عمرش کفاف بده عوض میکرد یه جوری که گویا انگار خدا دید لازمه هر چیزی اگه به لازمش توجه بدید معلوم میشه طرف چیز باشه خب این چند تا نکته بود ناظر به ادامه بحث کتاب اینا تو کتابم هستش هم سومی بود دیگه در واقع تمکیوتم این دو تا معنی قابل قبوله یکی مردوده این معنی که چیزه دیگه که در واقع به خاطر خود زمانه این موضوع یعنی واقعیت عوض شده حکم مال قدیم بود ما هیچ حکمی نداریم که مال قدیم باشه اولا و به ذات خب این نکته سره این در واقع این آخرین نکته توی بحث دینه توی کتاب هم بود اینا گفتم توی چیز کتاب هم بحث کردم دیگه نمیخوام تو بسید اما دو سه تا نکته تر بحث دین میخوام اضافه مطرح کنم دو تا محوره یه محورش یه مقاله من نوشتم تحت عنوان دو تا مقاله نوشتم در باره نسبت فقه و اخلاق این که الان گفتم تو همون کتاب خودم قسمت خاتمیت آخر بخش دین آخری فصل بخش دین و این ستا رو من گفتم و نیاز به چیز نداره اگه اهلی نه اما توی بخش دین دو تا مطلب بخوام مطرح کنم یکی
نسبت فقه و اخلاق دومی جایگاه حکم ارشادی و
جایگاه حکم ارشادی
بله. خودش دو تا بحث داره اینجا.
این اولی رو مقاله نمیشم، دومی رو ننوشتم هیچ جا هنوز. یکی
خلق موضوعات شرعی و غیر شرعی، دوم احکام ناظر به مقام امتثال.
این دو تا محوره که اینا رو من طول بحثی جایی ننوشتم، بحث سر کلاس رو کردم ولی بحث نکرده که به نظرم خیلی درد میخوره. موضوع بحث چیه؟ ما کلیه بحث گم نکنید، بحث ما علم دینی بود، یه بحثی سر علم کردیم که حال علم چه علمی مد نظر است که میخواد علم دینی بشه از زاویه خود ماهیت علم. حالا رفتیم سراغ که مثلا گزاره حقیقی، گزاره اعتباریاتون هست دیگه، بحثی کردیم گزاره انسان شناسی چی و چه، اینا از زاویه خود ماهیت علمش بود. حالا یه بحث هم کنیم از زاویه خود دین، که وقتی ما میگیم دین منظور چه مؤلفه‌ای، بحثی که جلسه قبل کردیم این گزاره دینی اعتبار معرفتی داره، عقل چجوری مداخله میکنه توی دین، یادتون هست دیگه اینا رو جلسه قبل گفتم. و آخرش هم اینکه آقا مداخله عقل نباید خاتمیت زیر سوال ببره که الان گفتم. حالا الان دو تا مطلب دیگه که دارم اضافه میکنم، یکی این است که فقه و اخلاق چه نسبتی داره. این حرف رو در واقع حرف من پاسخی است به کتاب آقای ابوالقاسم فنایی تحت عنوان اخلاق دینشناسی. آقای فنایی یک کتاب داره به نظر من چه سال 90 و چند چاپ شده، اساره تفکر امثال آقای ملکیان، البته ملکیان که دیگه از دین خیلی دور شد، آقای سروش بگم اساره تفکر، البته اون موقع ملکیان هنوز اینجوری بود، هنوز اینقدر چیز نشده بود، ملکیان و سروش درباره مراجعه ما به دین، که الان میگم انصافا خیلی، یعنی من مثلا تقریر قوی از دیدگاه اونهاست. موقعی که در اومده بود هم علی روشنفکران میگفتن در تاریخ روشنفکری ایران بی‌نظیر این کتاب، یعنی اصلا خوب گفته. من این در واقع یه ترم توی همین درس دکترام نقدش کردم، بعد تبدیل شدش دو تا مقاله که الان میگم مسئله شون چیه، چون دو تا مقالهش موجوده. اونم اگر اجازه بدید با سرعت بگم، بعد بیام سراغ این که جایگاه حکم ارشادی که یکی از مسائل خیلی مهمه زیر این بحث فقه نظام، که حالا توی خود اونجایی که احکام دین هست یه مؤلفه‌ای داره که به نظرم کمک میکنه توی اگه ما بخوایم از گزاره دینی استفاده کنیم توی حوزه‌های معرفتیمون، این گزاره‌ها رو چه مؤلفه رو با توش در نظر بگیریم که این حاضر بگیریم. این آیه من دو تا مقاله رو یادم بهتون بگم داستان دو تا مقاله چیه، شاید دو تا مقاله شد یه مقاله بود، منتها چون حجمش خیلی زیاد شد هیچ من نشریم بشه من یه حدی بالاتر قبول نمی‌کنن، دو تاش کردم. یکیش اون تیکه تاریخی بحثمو گفتم، یکیش یک مقالهش تیکه فلسفی بحثمو، ولی چون این دو تا بحث مرتبط با همه شد مثلا سیشل اگه احیانا حالا تو سایتم بیار رفتید خدای نکرده خواستید بخونیدش، سیشل درصدش مشترکه، سیشل درصد مشترکه اینه که من یه حرف میخوام بزنم مدام یه بار از زاویه تاریخی ورود پیدا کردم، یه بار از زاویه تحلیل فلسفی. خب نکته تاریخیش که سال در اول میگم، بعد میگم نکته فلسفیشو میگم. نکته تاریخیش اینه که به نظر میاد کلاس شما بحث کردیم نسبت فقه، خود فقه و اخلاق، چرا علم فقه علم اخلاق داریم، اینجا کلاس بحث کردیم درسته که گفتم که اخلاق برای فضیلت هاست. خب اینو من گفتم، خب الان بگو اون نکته تاریخیش اون بود، نکته هم دیگه همونه. این نکته تاریخیش این بود که واقعا علم اخلاق و علم فقه دو تا دانش بوده ولی که با هم اشتراکاتی داره تو خیلی از گزاره ها، اون نکتهش بود. برای همین حرف های فنایی یادم نمیاد، حرف های فنایی اینه میگه که در واقع دو تا استدلال، من کل کتابش تحقیق کردم دو تا استدلال، خودم فکر کنم از آی فنایی بهتر تحقیق کردم، شما میدید بخونید من خوبی به نظر جان نمیفته مثلا. یکی این که استدلالشون، یکی این است که اما ایشون ادعاش این است که صرف باید تابع اخلاق سکولار بشه. بله همین تصریح میکنه و خیلی جدا هست، میگن که درس خارج خودش ادعا میکنه میره خیلی مریداش بگن مجتهده، یعنی طلبه بوده و لااقل درس خارج رفته و اصلا میگم رفته، ولی من اصلا مدل کتابش خوندم گفتم از این طلبه است که چیز نیست. حالا شاهد هم بگم تو فضای طلبگی ببینید کسی طلبه جدی باشه درس خارج بره بخواد ارجاع بده به اقوال فقها، حالا شما ببینید دیگه پایین پایین کیو ارجاع میده توی فضای فقها، بخواد بگه نظر فقهایش توی فضای بحث فقه شیه فقها این است، خیلی بیاد پایین کیو ارجاع میده. سوال جواب که اصلا خوباشه نه بیاد پایین، میگم بیاد پایین دیگه، بیاد پایین پایین دیگه مراجع تقلید امروز به نظرم
تا این گل داین حد بیاد پایین.
آبه شما این ویدیو جواب خیلی عاشق تا این حد بیاد پایین یعنی تو فضای بحث فقهی مراجع تقلید امروز هم خیلی کس حساب نمی کنن دیگه، بیاد پایین شما خمینی
نمیخوام به اون اعلی قدر اجازه بده.
نه نه تو فضای بحث فقهی محض دارم میگم، نه بحث سیاسی اشتباه نه تو فقهی، نه شما چون مریدشید بگید، وگرنه تو فضای فلسفه فقهی شما به شیخ ارجاع میدی، به صاحب جواهر ارجاع میدی، به این ارجاع میدی، به امام خمینی نمیشه ارجاع داد، امام خمینی به مراجع امروزی هم دیگه حالا باشه ارجاع بده، به دوای سیستانی مثلا میشه ارجاع داد، مثلا دارم میگم تونستم منظور رو برسونم. این فضای بحث کسی که کار فقهی درس خارج کنه اینه، ایشون وقتی
میگم که نگیرسه یعنی بی‌سواد
خود خودم خواهیم دیگه اینا میشه دیگه، آخرش به اینا میرسه این اونورتر میگم به مراجع امروزی بخواه ارجاع بده، مثلا مراجع هم دیگه نهایتا آقای گل پایگانی ارجاع میدی، مثلا آقای عراکی ارجاع میدی، بعد درسی مثلا معاصر مثلا آقای نوری اینا دیگه حالا میگن این نداره، ماش خدای نکرد نمیخوام جسارتی بکنم، اما منظور فضا رو دارم میگم درسته، ایشون که میخوام که نظر فقهاینه بالاترینش آقای منتظریه، بالاترینش عمدش آقای کدیور و آقای نمیدونم احمد قابل و آقای فلان و آقای بهمان، گفتم اگه کسی کار فقهی کرده باشه نمیگه نظر فقهی احمد قابل، نظر فقهی محسن کدیور، نمیخوام این بنده رو خدا درس خوندن امکانم احتمالا مشتهدم باشن، نمیخوام میگم مشتهد لزوما نیستن، ولی میخوام که سطح بس بل به سطح بس روشنفکری، سطح بس حقوق جان طرفدارش میگه این طلبه است و فلان، گفتم این بحث روشنفکریه طلبگی نیست، اما اشکالش اشکال مهمیه، اشکالش اینه من ساماندهی کردم اشکالش تو دو تا حرف این هستی، یه اشکالش این هستی اخلاق سکولار یعنی چی؟ اخلاق سکولار میگه منظور من از اخلاق سکولار نه اخلاق جوامع سکولاره، اخلاق جدایی از بحث دین، اخلاقی که ما بخواییم یه مقدار ادبیاتش رو نرمش کنیم بری اخلاق فطری
انسانی
آره انسانی بهتر فطری چون یه دلاله اخلاق انسانی اخلاق عمومی که همه قبول داره آره حقوق بشر یعنی اخلاقی که بشر قبول داره قبل از ورود در دین، و بعد میگه آقا اگه دیدگاهی که جوامع سکولار است که ضد دین ما اونم نمیگم، مگر اخلاقی که عموم بشر قبول داره، خلاصه حرفش هم این است که میگه که ما جایگاه عقل رو توی دین شناسی به رسمیت میشناسیم یا نمیشناسیم، اگه جایگاه عقل رو به رسمیت بشناسیم که من تو بحث قبلی کلی دفاع کردم که جایگاه عقل رو به رسمیت بشناسیم، دو تا استدلالشون اینه، استدلال یکیش این است که همون گونه که احکام عقلی دستم اینو باز میکنم خوش میکنم، همون گونه که احکام عقلی عموما ببینید یه نکته بگم تو بحث عقل تو کام تو جلسه قبل اینو گفتم، احکام عقلی که فقها میگن عقل معتبره، اما تا میری سراغ مصداقش فقط میگن عقل خوبه و ظلم بده، مصداق پایین‌تر تقریبا نمیان، ایشون میگه نه احکام عقلی یعنی حقوق زن یعنی همین عقل حرف داره قاعده داره حرف نمیزنه، با عقل زن دین که ارجاع نمیدن اینا که دفاع میکنن حقوق بشر اینا، میگه همون بود اینا فقها چرا اینا میذارن که نه میگه اینا ظنیه، ظنیه و ظن معتبر نیست، قیاس میشه با این استدلال فقها کنار میذارن، ایشون خلاصه میشه میگه احکام عقلی اینجوری ظنیه، احکام شرعی هم ظنیه، ما احکام یقینی متواتر چند تا وجود داریم؟ نماز رو دور کرده دیگه میشه متواتر مثلا، وگرنه عمده احکام فقهی ما مبتنی بر خبر وارده که خبر وارد هم ظنیه، پس در تعارض دو تا ظن، ظن اقوال باید ترجیح بدیم، اگر یکی از این ظن و اقوا بود شما نمیتونی بگی کلا فضای فقها اینه دیگه، میگن تو احکام فقط عقل یقینیش قبوله ظنیش کلا قبول نیست، زنی ولی حرف شر شعار قبول من فلان استدلال شده میگه اگر ما تو اینجا زن اقوا از زن این داشتیم اون زنه برای این زنه ترجیح میلا میکنه، برای همین است که میگه اخلاق سکولار هر جای حرف میزنه که این حرف زنی، مثلا شما میگه ولاد اخلاق سکولار میگه با حقوق زن من مساوی باشه، و این مساوی خیلی مثلا قوی تر از این است که حالا یه خبر باید پیدا کنه که مثلا امام اینو گفته، حالا خبر باید در متواضع نیست که یقینا امام گفته. و مثال حقوق بشری مثال چه اینجوری است.
این یکه. استدلال دومش که به نظرم خیلی قوی تر از استدلال اول،
استدلال یکش هم چیزا فنیه ها، یعنی منم فنی حلش کردم.
استدلال دومش اینه میگه آقا جون شما مگه نمیگید البته من دو تا کلام شد دو تاش هم به یکی برگرده، یعنی دو تا کلام یکیه. میگه مگه شما نمیگید شیعه طرفدار حسنه و عقلیه؟ درسته؟ ما قائل به حسنه و عقلی هستیم دیگه. اگه قائل به حسنه و عقلی هستیم یعنی عقل من اگه تشخیص داد این درسته. برای همین اگه حکم شرعی ببینید تفاوت با اشاعره چیه، اونا رو گفتن حسنه و شرعی. مثالی معروفش بگم، مثال معروفش توی فلسفه این بود که توی معنا راستگوی خوب است معلوم نیست، میتونه خدا میتونه دروغ بگه، میتونه دستور به دروغ گویی هم بگه، اما تو یک مبنا راستگوی حتما خوبه و امکان نداره خود دستور به دروغ گویی بده، معلوم نیست. درسته ایشون میگه مبنای شیعه که حسن و عقلیه با مبنای شیعه اگه شما هر حکمی شرعی اومد که خلاف عقل تو بود نمیتونی بذاریش، چون شما گفتی حسن و عقل مقدم است در زشاره. معلوم شد این لب دو من کردم دو تا استدلال نمیگه دو تا استدلال ها که یه عالم بحث کرده ولی من تو دل بحثش تونستم دو تا استدلال خیلی منقح در بیارم به نفع. فکر نمی کنم خودم یه خوبی که من گفته باشم توضیح داده باشه. خب حالا من این دو تا مقاله در پاسخ این اشکالات ایشونه. ببینید خلاصه پاسخ من میگم بیا خواستید مقاله رو مفصل بخونید. توی اینجا خلط بحث که رخ داد من فقط کلاس شما اشاره کردم که من میگم ما توی مقام احکام عملی جمعی که از خط کنم شروع کرد عقل مفاهمه و عقل چیز کاشف درسته؟ جزارت برسن درسته؟ بله؟ ما یک عقل مفاهمه در یک عقل کاشف و ایشون داری بزن من قاطی میکنه اونجایی که احکام یعنی ما توی فرق اگه میگیم زنی رو قبول داریم احکام خبر باید زنیه فلان چیزا زنیه، زن نیست که اعتبارش عقلی اثبات شده، عقل قطعی، یعنی ما زن معتبر داریم میریم جلو. اون وقت این زنی که تو احکام شرعی هست توی فضای عقل مفاهمه است. این که زنی که جهت دار میکنه تو عقل کاشفه، یعنی یه بار عقل من میگه این کار رو باید بکنی این کار رو نباید بکنی، یه بار عقل من میگه که حالا این جمله دلالت در این میکنه یا نمیکنه و این داره این بزن خدمه. ما قاعده کلی نمیتونیم بگیم زن عقوای این نسبت به زن این عقوا هست. بعد ما اونجا باید سه چهار حوزه مختلف رو شرح دادم توی مقالم. گفتم مثلا شما توی خود احکام حتما خود حکم حتما باید زن معتبر باشه، نمیتونی زن غیر معتبر وارد بکنید. میریم سراغ موضوعات شرفه میریش همین فوقایی که اینقدر میگفتن زن اهمیت نداره تو موضوع یه داره دست شما تو زن چنان باز میکنن میگه یه ذره از شک رفت بالاتر قبوله. مثال من به شکیات نمازه، شکیات نماز شما که زن رو قبول نشید چرا تو زن رو قبول داری؟ میگه آقا درست خود احکام این دارید مفاهیم نیست داده عقل خود احکام تو تشخیص موضوعش باز آیا همیشه اینه؟ دوباره همیشه اینجور نیست. شما با این که مثلا اینجا زن رو توی برخی موضوعات خیلی درجه پایینش رو به رسمیت میشناسی یه جایی یه دفعه زن رو برید درجه خیلی بالا، مثلا تو حدود اثباتش زن خیلی قوی میخواد. شما خبر باید حجته، اما خبر باید نمیتونی حد اجرا کنی، برسه به حد زنا دو نفر هم نمیتونی اجرا کنی و چهار تا اصل عمل مشاهده کردی، یعنی متناسب با موقعیت های مختلف شاره مواجهه مختلف داره. برای همین اینجوری نیست که ما یه فرمول کلی بگیم مثلا همینجا زن ما 80% این ترجیح داره، میگه که حدود 90% هم خیلی نمیذارن اعمال بشه، میرسه توی مثلا نماز شکیات نماز به 51% هم قبول میکنن داره. ولی نمیتونی بگی که روال شاره این است زن احوار و زن غیر احوار ترجیح بدید، اینا اختزارات مختلف دارم من که
اعتبار شاره در هر جایی بزنی به اندازه
و پشتوانه زن نمیده است که خود زن رو باید اعتبارش اثبات کرده باشی، یعنی تو بحث فقهی هم بحث دعوا سنگینه. اگه شما میگی مثلا خبر باید حجته، خب خبر زنیه، چرا بزن قبوله؟ حجتش دیگه نباید زنی باشه، حجتش باید قطعی باشه. گفتم این چند تا بحث الان اونجا مفصل اومدم گفتم میگم ایشون یک کلی گفته اصلا دیگه کار فقهی عمیق نکرده باشن یا راست میگن زن نه اون زنده بیشتر شد، اما یه جور زن نداریم صرفا هم زابطه ای نیست که قوت زن بالاتر بود ترجیح داره. گویا قوت زن میره بالا، معارضهایی داره که معارضها نمیذاره قوت زن بالا که خیلی قوت بالا داره چیز بشه. مثال واردش حدود دیگه، تو حدود میگن تو در شبهات، شبهه وارد بشه حد ساقط میشه. یعنی شما میگی مثلا 80% دلیل داری برای اینکه حد رو اجرا کنی، 20% شاهدی میادش که بعد 20% ها که این خطاکار نیست، میگم 20% رو بگیر 80% بذار کنار.
میشه یه آدمی پرده گفت ایشون خرد بین زنی بودن و حجیت زن قاطی کرد. یعنی نه
دو سه تا قاطیه،
یکیش اقلیتش که همین برمیگرده که زن رو خب زن رو میگه با مسئله از یه با حجیت زن مسئله است. میگه ما این زن خب یعنی حجیت هست یا نیست، خیلی زن ها هست که حجیت نیست، خیلی زن ها داره که حجیت نیست.
حجیت زن و فوقای ما فقط حکم میرن. من واقعا خودم اون جوری یادم نیستش که بحث کرده باشن در این موضوع. همین که الان مثالی که من گفتم
اون موضوع به مقام انتصار کاری نداره.
نه نه مقام انتصار فکر کنم که خوشو عمل کنی مثلا حکم شک رو بیاد میشن. یعنی همین مثالی که حکم قاضی که خودش حکم بکنه به قتل، حکم کنه به شلاق،
اونجا باز
باز اونجا از میخوام یه 5 6 جور زن داریم. یه ارزش همین شما گفتید،
یعنی کلیت اینه ولی با پایمر مقام امتصال
یکی دیگه اصلا همینه دیگه. یکی اگه بحثش نیار کنید عقل مفاهم عقل کاش فرق میشه. یعنی خیلی ادبیات زن فوقها ناظر به عقل مفاهم است. عقل مفاهم ما خیلی زن میگیم جلو ظهور میگیم، ظهور زن دیگه، ظهور یقین نیست. ولی ایشون میگه چون شما اینجا زن قائلی پس حالا، یعنی شما یه خبری ظهورش تو این است این کارو بکن، عقله مثلا بشری گفت تو بشر چه این است، بعد میشه داره این رو باید خرج کنه. خواهی این باده های مختلفی است که این باده مختلف رو باید خرج کنه.
چی؟ سوال؟
پشمان
ایشون که یه
من
دیر اومدم الان اون فنهایی
فنهایی الان اون فنهایی عواسه فنهایی داره عواسه
فنهایی چی؟
تکو اخلاق دیگه داره
دو تا کتاب داره. کتاب یه کتاب اولی شده از اسمشو اونی که خیلی مهمه اخلاق دین شناسی، یه کتاب دیگه داره دین در ترازی اخلاق رو اشتباه نکنم. چون این سروش دباغ پسر دکتر سروش هم یه چیز داره، این دوتا با هم دعواشونه، میگه این حرف مال منه، اون که حرف مال منه، میگه که حرف منو دوست دیده فنایی هم این دیدگاه رو دوتاشون قائلن. متأهل گفتم دین در ترازی اخلاق رو نمیدونم عنوان مقاله سروش دباغ بوده عنوان یه کتاب فنایی اول اونو دادهش، بعد توی اخلاق دینشناسیش دیگه خیلی منقح بحث کرده. یعنی من اولین بار که خودم خوندم وایسادم، یعنی وایسادم یه فکر جدی کردم که چیکار میشه کرد. یعنی استدلالش چه اینقدر متشه بود، من خیلی مختصر آوردم توی فضای بس بلند به نظرم به سادگی که من گفتم شما متوجه نمیشید. یه شروع کردم با شواهد مختلف اینا رو ذکر. اما استدلال دومش که من عمده مقاله رو به استدلال دومش نوشتم این است که استدلال معلوم شد دیگه، ایشون میگه حسنام عقلیه، پس اگه حسنام عقلیه شما نمیدونه احکام عقل، اگه میگه این کاری که خدا گفته خلاف عقله چرا این کارو بکنم؟ الان چرا زن ها نصف مرد رو دیه بدید؟ بیعدالتیه، عدالت هم که ما قبول داریم حسنام عقلیه، عقل هم میگه این کارشو بیعدالتیه پس نباید این کارو بکنیم. خلاصه پاسخش رو فکر کنم با جلسه قبل هم به شما گفتم دیگه که احساس میکنم تو مسئله انسان شناسی گفتم. ببینید چرا مقدمه برای بحث حکم ارشادی میشه که اعتبار کردن به نظرم گفتم گفتم ببینید ما یه راستگویی داریم، این راستگویی به خودی خود خوبه، از راستگویی در میاریم باید راست گفت. گفتم یا نگفتم؟ بعد مثال قتل نفس نگفته بودن؟ ببینید نکتش اینه اول تا جالبه مبنایشون از این طرف هیومیه، نمیتونه خوبی و بدی قبول کنه. بعد گفتم شما از این طرف دیگه شما میگه حسنوب عقلی، بعد خود حسنوب کاملا فرضی میدونید، بعد چیلی باید به حسنوب فرضی اعتباری بشری به اشکال بگیرید. منطقه من اخدم مبنای خودمون یعنی مبنای ایشون که ریشه حسنوب رو مدل هیوم کاملا اعتبار اجتماعی میدونه اصلا یه حق نمیتونه بیاره، یعنی ریشه کاملا مبتنی بر نظر اشاره رفت. آقای دکتر سروش هم تو کتاب دانش و ارزش که اول انقلاب نوشت، که این کتاب همون اول انقلاب با اینکه سروش تو شورای انقلاب فرهنگی بود کتاب ممنوع رو چاپ شد، اینه که اونجا چیز میکنه میاد کاملا نظر اشاره رو میگیره، یعنی مبنا هیوم میگیره کاملا میره نظر اشاره و دفاع میکنه و میگه نظر ما حسابمون عقلی نمیتونه باشه. ببینید نکتهش اینه
یه خرج بحث مهمی توی فضای غرب رخ داده. احساس می‌کنم اینو همه رو گفتم. حالا اگه دیدی گفتم
بگم.
هر جا من دیدید که بحثا تکراریه تذکر بدید. ببینید تو همونجا که گفتم اخلاق و فقه دو تا دانش بودن. چی شد اینا یکی شدن؟ مثلا تو فضای غرب شروع کنه بعد ببینید. هیوم که اومد شما نفس رو انکار کرد. هیوم مسئله رو بر سر گزاره‌های هست، گزاره‌های باید. درسته؟ یعنی نفس دیگه نداره، من نداره هیوم. خب وقتی دعوای باید و نباید تبدیل شده دعوای گزاره‌ای. ببینید تو تلقی ارسطویی شما یه خصلت‌های نفسانی واقعی دارید. گفته بودم بله؟ میگم من گفتم اینا رو. حالا من این خلاصه‌شو میگم. ببینید توی تلقی ارسطو خصلت‌های نفسانی واقعی دارید که باید و نباید ها همش اعتباراتی است برای اینکه خصلت تو ما شکل بگیره. چون مکانیزم عمل کردن ما نیازمند باید و نباید کردنه. من میخوام خصلت صداقت در من شکل بگیره، باید این کار رو بکنم. من میخوام خصلت شجاعت در من شکل بگیره، باید این کار رو بکنم. اون وقت گاهی وقتا برای همین خصلت ها و اون معلف های اخلاقی واقعیه، برای خوب بودن امر واقعی عینیه. توی مبنای ارسطویی که فلسفه معقولدان رو اصول عقلی میگن، یعنی عقل میفهمد نه که جهل بکند، میفهمد خوب است، کشف میکند راستگویی خوب است، نه که جهل بکند راستگویی خوب است. این تلقی مال تلقی ارسطویی که مبنای مصطفى عقلی بود. خب توی این تلقی ها شما اعتبار کنید راستگویی که واقعا خوب است، اعتبار میکنید باید راست گفت. پس یه تفاوت خیلی ظریف کوچیکی بین خوب و باید هست. تو بعضی فلسفه اخلاق متأخر بعد هیوم قالب خوب یعنی باید، نه خوب با باید فرق داره. باید اعتبار شماست، خوب کشف شماست. حالا دعوای این است، دعوای هیوم آیا از هست به باید میشود رفت؟ نمیشود رفت. اگر واقعیت خوب است ما میگیم باید این واقعیت عمل کرد و میشود در این معنی شده معلوم به جهتن در این فضای مصطفى عقلی اینو داره میگه. منطقا حالا یه بار شما میگی که راستگوی خوب است واقعا، مثلا قتل نفس هم بد است. حالا مثالش رو با خدمت نفس داری بخواه میگم سخت میشه، فعلا مثال ساده بیاد. خدمت نفس قتل نفس بد است، مثلا راستگوی خوب است یعنی واقعی ببینید تو منظور من معلوم بشه. میگه راستگوی خوب است، قتل نفس بد است، درسته؟ بعد حالا توی الان موقعیت پیش اومده که اگر راست بگی طرفو میکشن، اگر دروغ بگی زنده میمونه، مثال معروف تولد. تو اینجا من باید راست بگم یا باید دروغ بگم؟ که ما این باید دروغ بگم تو این موقع، مثال معروف دیگه. تو این موقع باید دروغ بگم. چرا باید دروغ گفت؟ چون راستگوی خوب است دیگه. خب الان راستگوی بد شد واقعا،
چون حفظ جان
چون حفظ جان الان اهم و مهم میکنی تو مقام تضامن، اهم و مهم میکنی تو اهم مهم کردن عطف نظر میکنیم از این میره سراغ حفظ جان. حفظ جان مهمتره، یعنی راستگوی دروغگوی رو نبین. و در همین اینا رو نگفت بودم اینا این مدل رو. خب برای همین تو همین فضا میگن اگر تونستی توریه بکنی که حداقل دروغ هم نگی بهتره، ولی اگه مجبور شدی دروغ بگوش اشکالی هم نداره. چرا اشکال نداره؟ نه از این جهت که دروغ بگوی خوب شد، از این جهت که میگن الان مسئله تو راست بگوی دروغ بگوی نمید باشه. معلومه؟ خب من حالا این پاسخ شبهه آقای سروش هم مثلا سروش یه مقاله داره اخلاق خدایان، اونجا میگه اخلاق کلا نسبیه. چرا نسبیه؟ بقیده اینکه میگه اخلاق دو گونه است، یا مثل خود عدل و ظلمه به تعبیر ایشون بی محتواست، صادق اما بی‌محتوا. بی‌محتوا یعنی چی؟ یعنی چه کاری عدل، چه کاری خوبه؟ خود عدل نمیگه چه کاری خوبه. انوشیروان هم میگه من عادلم، هیچ هیتلر هم میگه هیچ کی نمیگه من ظالمم. میگه اونجا که عدل قطعا خوبه و ظلم قطعا بده، خود عدل و ظلم محتوا نداره. اونجا که محتوا داره راست گفتن دروغ گفتن. شما میگی این جمله راست بود، این جمله دروغ بود. میگه هر محتوایی رو بذار جلوی من تو شرایطی بهتون نشون میدم که بد میشه. راستگوی خوبه تو این موقعیت راستگوی بده. نجات انسان خوبه تو فلان موقعیت کشته انسان خوبه. برای هر اخلاقی رو بخواید مطلقش کنید گیر میکنید. اخلاق مطلق مال خدایانه، ما انسان اخلاق مطلق نداریم، اخلاقمون نسبیه. این خلاصه استدلال آقای استروش تو کتاب اخلاق خدایان. من اونجا پاسخی اونجا در رو پیشنهاد دادم اینه که دقت کنید
همواره تو حقوق خستن های وارد چیه؟ همواره آنی که خوب است خوب است، هیچ وقت بد نمیشه. پس چرا الان میگه که الان باید دروغ بگیم؟ الان باید دروغ گفت معنیش که خوب شده، معنیش این است که تو فعلا مسئله راستگویی رو از حیث عمل بذار کنار. یه مثال دیگه میزنم که مطلب بهتر معلوم بشه. من این کلاسای گفتم گفت ببینید، شما در نظر بگیرید یه آقایی همسایش یه خانومیه توی آپارتمانی هم هستن، این خونه خانم آتش میگیره، فعلا تا آتش نشانی بخواد و بیاد و به این کمک کنه تا اون برسه این سوخته تموم شده. الان وظیفه داره مرده بره به این کمک کنه، درسته؟ خب ببینید سه تا حالت داره. گزینه اول مرده میگه آخ جون هم فالم تماشا، ما مدتی بود بخواستیم ایشونو زیارت کنیم نمیشد. یه گزینه و حالا هم من میرم نجاتش میدم، هم خلاصه. دومین گزینه اینه که آقا جون ما مدت دلم خواست ببینیم چه بهانه خوبی جور شده. سومین گزینه اینه که من انسانی داره میسوزه برم نجاتش بدم. کدوم مثلا تو بحث اخلاقی به خود مهم بحث آخرته، من آخرت عملا دارم وارد گود میکنم. اخلاق وای میده آخرت داره جواب میده دیگه. آخرت توی سه تا گزینه کدوم باید انجام میده دید؟ گزینه سه. گزینه دو که معلومه باطله که فقط بخاطره. گزینه یک هم فعلا هم تماشا بود، این گزینه این به تعبیر اخروی یه چوب میزنه نیست جایزه بده، نه. یعنی واقعا همینجا هم این عمل بده بده. منظور معلوم شد؟ یعنی اینجا هم اگه شما بگی آخ چون من یه مدتی بود دلم میخواد دروغ بگم، نمیدونستم دروغ بگم، بهانه چی شد یه دروغ بگیم، حالا با اونجا تشمیل کنیم، همچنان کارو بد کردیم. و اگه حیث دروغگویی تو ذهن شما پررنگ بشه مؤاخذه میشید، یعنی عمل خلاف اخلاق انجام دادید، درست شد؟ اون پاسخ سروش. نکته که در بالای فنایی دارم اینه که دقت کنید گاهی وقتا رسیدن به اعتبار ساده است. اینا همش میشه حکم ارشادی، ارشاد به حکم عقل، یعنی عقل شما میفهمید باید راست گفت. چرا میفهمه؟ چون درک از دروغگویی راستگویی خوب از نسبت این داره. عقل شما میفهمه تو تضاد دروغگویی و نجات انسان باید دروغ گفت. چرا میفهمه؟ چون دوباره عقل شما هم اینو داره، هم اینو داره، هم برایندگیری میتونه بکنه، میدونه باید برایندش چیه. اما یه از الان داره که اندل خمر و بیسر شراب قمار نفتون شراب قمارو گفتید ما ببینید از ماها، ماها چون غالبا ذهنمون اینجوریه، ذهنمون اینجوری از ما بودن. شراب چرا حرامه؟ چی میگیم غالبا؟ میگیم به خاطر این ضررهایی که داره و چه و چه و چه، فقط بدی میگیم، درسته یا نه؟ به ما بگن چرا حرامه تو همه فقط بدی میگه تو ذهنمون. خدا چی میگه؟ میگه که خوبی هم داره، میگه خوبی اسم کبیر و منافع للناس، اما سرجم برایندگیریش اسم ما اکبر منافع ما. و بعد جالبه من که نقطه قشنگی توی این آیه هست، اسم مفرد میاره منافع رو جمع، یعنی ممکنه یه بدی داشته باشه سی تا خوبی. آیا اگه یه بدی بود و سی تا خوبی ما باید بگیم 29 تا بیشتره پس حتما خوبه؟ درسته منظور درستان دیگه، برایندگیری جمع و تفریق نیست، برایندگیری یعنی ما میبینیم سرجمعه. برای اینکه اگه این منطق آدم خوب تو ذهنش باشه، افرادی هستی من میگردم یک بنده خدا خیلی مولا راحتی باید گفت آقا این مجله علمی من پزشکی گفته که شراب این خاصیت داره، داره خدا خوب داشته باشه، داره دروغ نگفتن. آقا پس چرا شراب هر رو به قدر خدا گفته منافع داره؟ درست منظور رسول امین اگه اون فرد بشه 50 تا خاصیت برای شراب گفتن، تسلب شراب این جلوگیری میکنه، میگن این چیزا رو میگن تسلب شراب جلوگیری یکی این بود، تسلب شرایین که شرایین رگ‌ها رو باز می‌کنه، رگ‌ها قاطی بشه به جلوی سکته رو می‌گیره در واقع. آره خواستید یا خواستید سکته نکنید شراب خلاص خلاصه می‌خوام بگم اگه دیدید آقا 5 تا 50 تا خاصیت داره شراب گفتن اشکال نداره. ما روز اول نگفتیم که شراب مثل دروغگوییه، خیلی مهمه ها، دروغگویی است که مستقیم از بدیش به بد باید نباید برسیم، اما تو شراب ها مستقیم نمیرسیم. و نکته آخری هم این است که برداشت من این است که تمام اونجایی که حسن و عقلی میتونه به شما برسونه میشه حکم ارشادی. نقطه مقابل حکم ارشادی حکم تعبدی، حکم تعبدی یعنی چی؟ یعنی اینقدر یا مولدی، حالا مولدی هم تعبودی هم دیگه هم میشه.
یعنی انقدر مؤلفه‌های دخیل تو حکم زیاده که عقل شما توانه یا شناسایی نداره یا اگه شناسایی بکنه توانه برایندگی نداره. یعنی یکی که بشناسد چه مؤلفه‌ای تو کاره، دومی که وقتی شناخت حالا برایندگی هم بکنه. به یار شما ممکن الان بشناسید دیگه آقا مثلا شراب از قدیم میگفتن من فلان بیماری چیزه، نه شراب همون گوشت خوب بود که میگفتن بیماری فلان منتقل بیماری میگفتن. حالا مثلا میگن شراب این مشکل این مشکل این مشکل فرض بگیریم داره، این خوبی این خوبی این خوبی هم داره، اگرم اینو برسی تازه گام دومی که برایندگی باید بکنی، برایندش سرجمش چی میشه؟ گفتم منظور برسونم. یعنی پاسخ آقای سوری آقای چیز اینه که حوصله و عقلی اتفاقا مردم که این نکته فکرم شد که خود کتاب هم بود اصلا تو مقاله هم خوب بازش کردم، چرا ما سراغ دین میریم؟ چون میدونیم برای انگیری ما ناقصه، ما برای زندگی کردن نیازمند عملیم، عمل نیازمند اعتباره، اعتبارات ما که میخوایم بچینیم برای زندگیمون میدونیم که نمیدونیم راه سعادتش پیدا کنیم، کلیاتش رو میشناسیم جزئیاتش رو نمیشناسیم. برای همین است که اصول دین تحقیقیه تو بعد اصول دین اصلا تعبدی نمیتونی بری، نمیتونی بگی مثال همیشه تو کلاسش هم میگن اطیع الله و اطیع الرسول قطعا ارشاده نمیتونه مولوی باشه، خود ما با عقل خودمون رسیدیم که اطیع الله وگرنه دور پیش میاد. ولی از این رفتی جلوتر تو احکام تعبدی هم نداری تجزیه و تحلیل بکنی، تجزیه و تحلیل نمیتونی بذاری تحلیل کنارش بذاری. منظور اشکال پاسخشون یعنی شما حسنه و مقدمه میگه نه خیر، حسنه و تو عرصه احکام مولوی یا احکام تعبدی مقدم نیست و اصلا دلیل مراجعه ما به شریعت به خاطر این است که این احکام رو نیاز داریم. این مردگان پاسخ ایشون بوده خیلی جا به درد میخوره، یعنی تو خیلی از احکام و از مشکلاتی که ما حالا ایشون گفتش بگم که چیز همون در واقع این مدل به همین برمیگرده، مال خاتمیت گفتم که حکم دیگر رو چیز کردیم الا ماشاءالله ما تو حکومت اسلامی این دست گلاب دادیم، یعنی افراد با تجزیه تحلیل خودشون حکم جا به جا کردن و الان وایستادن اون این طرف رو. مثالشون که شما گفتن نه مثالش که من این مقاله نوشتم کلم چیز قیمت گذاری مثال اینه، یه بار خیلی مهمه یه بار شده ازباب حکم ثانویه نماز رو تعطیل میکنم، میگم تسلیمم حکم ثانویه میتونه نماز رو تعطیل کنه، میتونه حج رو تعطیل کنه، حکم ثانویه یه بار میبره توی فازی که اصلا قیمت گذاری داره خوبیه، فرقش معلومه دیگه. یعنی امام هم که گفت قیمت گذاری داره چون اختیارات ولی فقیه میگه تو اختیارات به معنی حکم ثانویه، حتی خود امام یه جمله‌ای داره من هنوز برام جمله‌اش حل نشده، یعنی روزم فکر کردم با خیلی دارم بحث کردم که ایشون میگه که اختیارات چیز جز احکام اولیه است، ما هر چی فکر کردم نتونم، یعنی هر چی فکر کردم که کلی هم بحث کردم، واقعا همین مثالی هم که امام تو نامش میزنه همش مثال حکم ثانویه است، یعنی حکم اولی حکم اولیه کار شارعه، یعنی خودش ایشون میگه خود این، بعد توضیحی که بعضی‌ها میدن میگن که یعنی خود این حکم اولیه است، یعنی حکم فقیه که اجازه دارد این حکم اولیه است، ولی ظهور کلام ما این نیست، توجیهی برای اون کلامه، ظهور کلام این است که داریم که خود این احکام اولیه است. حالا مطلب بخونیم، حالا بخوام فعلا وارد مناقشاتش نشیم، ولی این تیکش معلومه حکم ثانویه فقیه میتونه بکنه، فقیه که چی؟ خود ما فعلا تو حکم ثانویه میکنیم، خود شما مریضی روزه نمیگیرید، یعنی نیاز حتما فقیه بیاد بگه مریضی روزه نگیر، یعنی کلیشو گفته تزاهم رخ میده دیگه، هر جا تزاهم رخ میده که تزاهمش فنیه فقیه باید تزاهم ورود پیدا کنه، و تزاهم ساده است خود ما داریم ورود پیدا میکنیم.
مقام انفصال و مقام احکام مقام انفصال جهل و استقرار وارد حکم بکنیم حکم ثانوی تولید میشه، ولی نه حکم اولی اون مقیدات اجرا رو داخل در ماهیت حکم نکنه حکم همیشه اولیه، رضا ثانوی بودن مقام
اجراست، به همین فقیه من رو دارم
دیگه حضرت امام تو بیانش اینجاست که احکام وقتی میگه فعلیت و انشا، فعلیت همچنین ناظر مقام انفصاله، ولی اون احکامه امان مقام انشاست، اون انشا و فعلیت حضرت امام اینو بگم این لحظه انشا و فعلیت حضرت امام با مشروع کلا متفاوته و لوازم اجرا، آره لوازم اجرا یعنی حضرت امام تو
اجرا غیر از فعلیت حکم
لوازم اجرا هم که میاره مثل جهل یا مثلا استرا بعضی مثل اون مرمونایی داخل در ماهی حکم میکنه، بعضی ما میگه اصلا داخل در ماهی حکم نیست، یا قاطع هستن یا مانع هستن، یا اصلا داخل در ماهی حکم.
ببینید حالا یک یکی بریم جلو، بحث مقام اجرا غیر از فعلیت حکمه، شما یه اون داره یکی گرده
تفسیر حضرت امام اونجا فرق نه از من میگم یه دو تا عبارت من میگم یه رتبه ای از همه یه من دو تا قسمه
ولی نه خب از تو فضای فقه دو تا است کاملا اگه امام یه جایی کرده بریم نیا کنم رتبه ای
رتبه ای کرده
نه نه ببینید دو تا مطلب یه مقام فعلیت حکم داره یه مقام اجرا مقام فعلیت اونجاست که شعار دیگه ابلاغ کرد ابلاغ کرد چه میگم مقام فعلیت داره اگه شعار ابلاغ بکنه حرف به گوش مخاطب برسه دیگه مقام فعلیت حکم اما مقام اجرا این است که الان من که میخوام اجرا کنم چیکار بکنم اینکه در طول اون است درسته
ولی اینجا از امام تو بحثاشون مثلا جهل رو از بحث جهل
اصلا مقام اجرا
بعضی میگن تو داخل در حکم میگن آقا تو داخل در حکم میاد
مثلا خب من اصلا نه حکم نمیتونه اجرا کنه
حالا
ما خون لاغل بعد برداشت
کردیم که یک از ادما به منشون متفاوت مناهجشون هم داره یعنی نقطه‌ای که دارن متفاوت میشه که اون وقت اون بیانی که دارن یه حکم اولی و ثانیه با هر حکم اولی همش به مقام امتصال
یعنی مقام حکم اول داره مقام امتصاله؟
نه اون لوازم اجرایی که مثلا مشکل دارم چون که ثانیه نبیه بشه همش مقام اجرا
خب میدونم من همین دارم میگم اون تا امام ادبیات یه چیزی گویی حکم اولی تو مقام چیز داره میاد که یعنی فقیه اینکه حکم اولی تغییر بده میتونه حکم اولی تغییر بده؟ به چه معنی؟ تو مقام اجرا میتونه بکنه تو مقام فعلیت حکم که نمیتونه حکم عوض کنه نماز رو بگه نماز نباشد کلا تموم شد چه شد دخل میگه بله؟ بله؟ بفهم
پیش مراسم دانشجویی داریم امروز اگه آقایون تشریف ببرن
آقایون
بلاسه بعد تعطیل
بله؟ نه نه صبح برای خانم ها بوده بعد از ظهر برای آقایون البته جزء کلاس درسی حساب میشه ما حضوری ها رو انجام میدیم یعنی نیازی به جبرانی نیست کلاس بعدی تو یعنی لحاظ
خب حالا فقط خانم ها اینجا یه
برم برم خونه
خانم ها برم خونه راحت آقایون هم مجبورم برم اینجا
جرسی اونجا
خب حالا اونجام بچه حالا من خلاص فعلا من نکته رو تو اینجا گفتم من تقریبا اینجا اصلا این مقاله معلوم شد دیگه یعنی من درگیریه هر همین است که شما تو گزاره‌های شرعی نمیتونی با این ادلیات عدل بگی فقه و تابع اخلاص گلار باشه یعنی با گزاره‌های دینی توی مقام اعتبارات اجتماعی که بعدا با این اعتبارات کلی کار داریم تو زندگیمون این گزاره جدیه این گزاره باید وارد کرد من فقط اون دو تا مطلب دیگه میمونه که ان شاء الله به جلسه بعد که گفتم تیترشو نوشتم که جایگاه حکم شدی و دو تا محور داره اینا رو گفتم جای من ننوشتم اگه شد دو تا هم جلسه بعد بحث می‌کنیم و فکر کنم دو جلسه دیگه مونده درسته یا سه جلسه مونده که من